ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار در مسجدی در شهر قندوز در شمال افغانستان ده ها کشته یا مجروح بر جای گذاشت. مسکو هدف نهایی خود را کنترل کامل جنوب اوکراین اعلام کرد. سناتور مارکو روبیو خواستار آزادی عماد شرقی شهروند ایرانی آمریکایی شد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گزارش رویترز، به نقل از فرمانده ولایت قندوز، در انفجاری در یک مسجد اهل سنت در جریان نماز جمعه در شهر قندوز در شمال افغانستان دست کم 20 تن کشته یا زخمی شدند. منابع محلی و شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز یک انفجار داخل مسجد خانقای مولوی سکندر در ولایت قندوز رخ داد. به گزارش خبرگزاری ها این حمله توسط یک عامل انتحاری صورت گرفت، اما هنوز درباره هویت عامل انتحاری گزارشی نرسیده است. این انفجار انتحاری یک روز پس از آن رخ داد که گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت بمبگذاری در مسجد شیعیان در شهر مزار شریف را بر عهده گرفت. انفجار در مزار شریف 12 کشته و 58 زخمی بر جای گذاشت. یک مقام ارشد نظامی روسیه میگوید مسکو در نظر دارد کنترل کامل منطقه دونباس شرقی و بخش جنوبی اوکراین را در جریان یورش جدید خود به دست بگیرد. به گفته این مقام سرنوشت بندر محاصره شده ماریوپول در جنوب به خطر افتاده است. رستم مینکایف، جانشین فرماندهی منطقه نظامی مرکزی، امروز به رسانه‌های رسمی روسیه گفت کنترل کامل جنوب اوکراین یک هدف راهبردی برای فراهم کردن دسترسی به نیروهای تجزیه طلب ترانسنیستریا در مولداوی و مرز با اوکراین است. به گفته مقامات کیف، این اظهارات در تضاد کامل با صحبت‌های قبلی مقامات کاخ کرملین است که گفته بودند روسیه جاه طلبی ارضی ندارد. همزمان وزارت دفاع اوکراین در توییتی نوشت روسیه پس از کنترل جنوب اوکراین قصد دارد به مولداوی حمله کند، چرا که بنابر این توییت مسکو مدعی است که روس زبانان مولداوی سرکوب می شوند. در آستانه چهارمین سالگرد بازداشت عماد شرقی، شهروند ایرانی آمریکایی، توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، مارکو روبیو سناتور ارشد ایالات متحده خواهان آزادی فوری او از زندان اوین شده است. مارکو روبیو سناتور آمریکایی از ایالت فلوریدا امروز در پیامی توییتری بازداشت این زندانی دو تابعیتی را ناعادلانه و اتهامات او را واهی خواند. عماد شرقی به عنوان مدیر ارشد شرکت سراوا فعالیت داشت که اولین بار در اردیبهشت 1397 بازداشت و پس از 9 ماه با قرار وثیقه آزاد شد. او 2 سال بعد با وجود تفهیم رد اتهام در پی تشکیل پرونده و دادگاهی که او در آن حضور نداشت به اتهام ادعایی جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد. در حال حاضر 3 ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکایی با اتهاماتی چون جاسوسی یا اقدام علیه جمهوری اسلامی زندانی هستند. آمریکا بارها خواهان آزادی سیامک نمازی عماد شرقی و مراد طاهباز شده است. باقر نمازی، شهروند دیگر ایرانی آمریکایی، به رغم بسته شدن پرونده اجازه خروج از کشور را ندارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور را در فروردین ماه نسبت به فروردین سال گذشته 43% برآورد کرده است، در حالی است که نرخ تورم ماهانه کشور در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته، ماه اسفند، 5% اعلام شده است. ارزیابی فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، را می‌شنویم.
مهمترین پیام این آخرین گزارش مرکز آمار ایران اینه که در ماه فروردین 1401 نرخ تورم سالانه ایران رسیده به 39.2%، که البته اگر نرخ تورم سالانه رو حساب بکنین تقریبا مشابه همون نرخ تورم ماه اسفند هست. ولی این نکته جالب هست که در دهه های پیشین نرخ تورم بالای 30% یک استثناء بود، گاه گداری پیدا می شد، ولی الان در اقتصاد ایران عملا نرخ تورم بالای 30% و به خصوص نزدیک به 40%، حتی بالای 40%، یک پدیده عادی شده و این نکته بسیار بسیار مهمی است. یعنی تورم هول و هوش 40% جنبه عادی به خودش گرفته. نکته دیگر این است که اگر تورم نقطه به نقطه رو حساب بکنید، یعنی از فروردین 1400 تا فروردین 1401، اون وقت نرخ تورم ایران میرسه به 43.4%. به طور متوسط کالاها طی این مدت یک سال 43.4% قیمتشون افزایش پیدا کرده. ولی بیش از همه اون چیزی که در این آمار جلب توجه میکنه و نشون میده که تورم جنبه خطرناکی به خودش گرفته اینه که نرخ تورم ماهانه به خصوص برای خوراکی ها به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی 4.9%، تقریبا 5% نرخ خوراکی ها در ایران افزایش پیدا کرده، که البته برای بعضی از این خوراکی ها مثل میوه و خشکبار تا حد 11.6% فقط در یک ماه ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم و نشوندنده شکست سیاست دولت ابراهیم رئیسی هست در زمینه مقابله با تورم، برخلاف اون چیزی که خودش وعده داده بود.
تداوم تورم مهار گسیخته در کشور. فریدون خاوند استاد اقتصاد بود در پاریس. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
امروز عکسهایی در شبکه‌های مجازی پخش شد که نشون میداد اهل بیت سردار دکتر خلبان آقای قالیباف دارن از ترکیه برمیگردن و ظاهرا برای سیسمونی و خرید ویژه تشریف برده بودن. می‌خواستم به سردار قالیباف عرض کنم راستی از مدیریت جهادی چه خبر؟ از نظارت‌های میدانی چه خبر؟ راستی شما از اون 96%ید یا از اون 4%؟ وای بر روزگار شما اگر برق برگردد.
یکی از علل اصلی طرح سیانت از فضای مجازی و پیگیری و اجرای اون همه اتفاق اخیریه که افتاد. فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات دست اینا رو رو میکنه و گندکاریشون مشخص میشه و اینا خودشون میدونن که از اسرع انفجار اطلاعات چون به در نخواهد بود.
این حکومت و دستندرکارانش مملکت ایران و دارایی های مردم ایران رو پشت قباله پدر خودشون میدونن، هیچ عبایی هم ندارن از این که استفاده کنن. به نظر من برجسته شدن اخبار اینجوری در واقع یک جور ممکنه تصفیه حساب‌های داخل خود حکومت باشه. به هر حال ادعی بودن که در زمانی بر اریکه قدرت تکیه زده بودن و امروز دستشون خالیه، سهمی نبردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
امروز 22 آوریل 2 اردیبهشت برابر است با روز بین المللی زمین، روزی که در کشورهای گوناگون مراسم‌های ویژه‌ای را دولت‌ها، نهادهای مردمی و سازمان‌های زیست محیطی برای بالا بردن آگاهی مردم از وضعیت کنونی و آینده کره زمین برگزار میکنند. در بیانیه که سازمان ملل صادر کرده، تغییرات اقلیمی، نابودی طبیعت و آلودگی 3 مسئله‌ای بازگو شدند که در زندگی میلیون ها تن از ساکنان کره زمین تأثیر گذارند و زیست زمینیان را به خطر انداختند. جهان هنوز به اهداف توسعه پایدار نرسیده، گرچه دبیر کل ملل متحد در پیامش تاکید کرده که هنوز میتوان با اتحاد و همکاری به زندگی در محیطی سالم و پاک دست یافت. کیانوش فرید از رادیو فردا و روز زمین.
روز جهانی زمین است 22 آوریل برابر با 2 اردیبهشت ماه در ایران. روزی که تمام ساکنان زمین آن را جشن می‌گیرند. در تقویم ایرانی نیز این ماه بسیار مقدس است. عنصر این ماه خاک است و در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی این ماه نگهبان زمین است و برپا کننده نظم در زمین و هستی، و حالا هم ماه احیای زمین است. در سال 1969 در اجلاس یونسکو این روز به عنوان روز جهانی زمین نامگذاری شد. نامگذاری این روز به پیشنهاد و همت یک سناتور آمریکایی به نام لورد نلسون به سرانجام رسید، کسی که هشدار می‌داد که زمین به دلیل آلودگی آب و هوا در معرض خطر است. 50 سال پیش قبل از آنکه محیط زیست و حفظ زمین به یک جنبش سیاسی در کشورها بدل شود، میلیون‌ها آمریکایی به خیابان آمدند و با نمایش‌های خیابانی نسبت به بدرفتاری انسان‌ها و دولت‌ها به زمین اعتراض کردند. در اولین جشن روز زمین، دانشجویان با تفنگ آب پاش به روی هم نفت ریختند. برخی ماشین ها را خاموش کردند و پیاده و با دوچرخه به خیابان ها آمدند و برخی با قایق های دست ساز روی رودخانه ها پارو زدند. بچه های مدرسه با ماسکی بر صورت به خیابان ها آمدند، معابر را تمیز کردند و زباله ها را جمع کردند. هر سال اما بر تعداد کسانی که دغدغه حفظ زمین را داشتند افزوده شد. انسان‌هایی که از اهمیت مراقبت زمین می‌گویند و از تأثیر رفتار دولت‌ها به روی اکوسیستم و زندگی انسان‌ها. اما حال زمین خوب نیست. هر روز گرم‌تر شده، آلوده‌تر شده و حالا هم شاید تنها امید مردم به دولت‌هایی باشد که تعهد دادند که برنامه‌های بیشتری را برای حفظ زمین ارائه کنند. درد این زمین یکی دوتا نیست. خشکسالی، افزایش بیشتر سطح آب دریاها، افزایش هر روز گازهای گلخانه‌ای، آتش سوزی جنگل‌ها، انقراض دست جمعی گونه‌ها و و و و. ایران هم از این قاعده نه تنها مستثنا نیست، بلکه شرایط بدتری را هم تجربه می کند. اغلب کشورهای جهان راهکارهای محلی و بومی را برای آسیب کمتر در پیش گرفتند. در این میان ایران اما نه تنها راهکارهای عملی انجام نداده، بلکه به دلیل مدیریت و دخالت گسترده نهادهای امنیتی در حوزه محیط زیست به بحرانهای زمین دامن زده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا.
این روز اهمیتش اینه که به موضوع سرزمین به طور کلی پرداخته بشه و اتفاقا اون چیزیست که من فکر میکنم مسئله اصلی ایرانه. یعنی ببینید، انواع مشکلات محیط زیستی داریم، مثلا آلودگی آبها، بحث زباله، بحث نابودی پوشش گیاهی، حتی بحث مثلا نابودی زیستگاه ها، تقلیل تنوع زیستی، اینها همه گرچه نباید انجام بشه و گرچه خطرناکه و گرچه شاید بعضی از اینها هم مثلا ما رو بعضن برسونه به یک نقطه برگشت ناپذیر، اما همه اینها قابل جبرانه. یعنی شما هر نوع آلودگی رو میتونید جبران کنید، هر نوع اثر فاضلاب، هر نوع اثر زباله، اینها رو در محیط میتونید جبران کنید. پوشش گیاهی رو میتونید احیا کنید، حتی حیات جانوری رو هم با اما و اگرهای میتونید شاید احیا بکنید. اما خود سرزمین اگر دچار قهقرا و مرگ سرزمینی بشه، این یک اصطلاح علمی توضیح میدم، اون رو نمیتونید جبران کنید. الان مسئله اصلی ما توی ایران اینه که خب شما میدونید منابع آب از طبیعت به اصطلاح غصب شده، در اختیار انسان قرار گرفته. ما بیش از 90% آبی رو که باید بره توی طبیعت همش رو داریم توسط انسان مصرف میکنیم. این باعث شده که ما پدیدهایی مثل فرونشست زمین، مثل بیابانزایی، مثل فرسایش خاک و اینها باعث میشه هر روز که ما از خواب بلند میشیم بخش دیگری از سرزمین ایران پایداری، زایایی و باروریش رو از دست بده و این برگشت ناپذیره. جایی که دیگه بیابان شد خیلی خیلی بعیده این دوباره برگرده به زایایی قبل و مرگ سرزمین رو به دنبال داره. این چیزی که ما در همه این سالها، ما این به واقع دهه ها شاهدش بودیم و بسیار نگران کننده است. امیدوارم که در روز زمین ما به این موضوع جدیتر فکر کنیم.
فعالان محیط زیست در تمام دنیا با یک صدا فقط یک پیام دارند. زمین میراث مشترک تمام نسل‌ها در تمام دنیاست. با آن مهربان باشید.
روز زمین، کیانوش فرید گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و 13. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.